بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فریدون آدمیت مورخ و محقق در تهران درگذشت. رئیس جمهوری سوریه دخالت در امور داخلی لبنان را رد کرد. نخست وزیر جدید پاکستان مبارزه با تروریسم را در صدر فهرست برنامه‌های خود قرار داد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به برنامه نگاه تازه این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. فریدون آدمیت، مورخ و محقق تاریخ مشروطه ایران، روز شنبه در بیمارستان تهران کلینیک و در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری مه، فریدون آدمیت از مدتی پیش دچار مشکلات گوارشی و تنفسی بود. وی در سال 1299 شمسی در تهران متولد و در سال 1321 در رشته حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. آقای آدمیت در حالی که دانشجوی دانشکده حقوق بود، در سال 1319 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. اولین ماموریت او در خارج از کشور به عنوان دبیر سفارت ایران در لندن بود. وی در آن زمان وارد دانشکده علوم سیاسی اقتصاد لندن LSE شد. او در سال 1941 با درجه دکترا در رشته تاریخ و فلسفه سیاسی از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. فریدون آدمیت بیش از 25 کتاب مقاله در رابطه با مشروطیت بر جای گذاشته است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه نشست کشورهای عرب اتهامات وارده به سوریه مبنی بر اینکه در امور سیاسی لبنان دخالت می‌کند را رد کرد. رئیس جمهوری سوریه میزبان هیئت‌های اعزامی 22 کشور عضو اتحادیه عرب است. نزدیک به نیمی از سران کشورهای عرب از جمله حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در این نشست شرکت نکردند. این سران به دلیل دخالت سوریه در امور داخلی لبنان از شرکت در این نشست خودداری کردند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز شنبه در اولین سخنرانی خود در این مقام گفت مبارزه با تروریسم در اولویت برنامه‌های دولت او قرار دارد. آقای گیلانی در این سخنرانی اهداف دولت خود را در 100 روز آینده مشخص کرد. نخست وزیر پاکستان گفت افراط‌گرایی مضلل جدی برای این کشور است و دولت حاضر با شبه نظامیانی که اسلحه خود را بر زمین بگذارند صحبت می‌کند. وی همچنین متعهد شد قضات برکنار شده را در سمت خود ابقا کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در زمانی که در پاکستان وضعیت اضطراری اعلام کرده بود قضات مخالف خود در دادگاه عالی این کشور را برکنار کرد. مقامات امنیتی عراق میگویند تعداد کشته شدگان درگیری‌های نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه به 200 نفر رسیده است. پیشتر تلفات در شهرک صدر در نزدیکی بغداد بوده است. این منطقه مواضع استحکامی سپاه مهدی و وابسته مقتدی اسد روحانی تندروی شیعه محسوب می‌شود. اکنون نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه که همکارانم محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه کردن. با هم می‌شنویم.
نگاه تازه.
سلام، من هانا کاویانی هستم. دوباره اومدم عید دیدنی برنامه نگاه تازه.
به به، سلام، چطوری؟
عیدتون مبارک.
عیدت مبارک. چه خبر؟ تو که صبح تا شب اینجایی، چقدر دیدی عیدت مبارک؟
این دوباره عید دیگه، آدم چیکار کنه؟
این آجیلای ما مثل خیلی مزه کرده بودن.
آجیلا و شیرینیا و
والله من واسه نون نخوچیاتون اومدم راستش رو بگم.
کار ایرانه. لطفاً قایم کن، زیر میز بذار لطفاً.
باشه، ولی میخوام بهش بگم کار ایرانه این.
نه، البته بچهای بالا گفتن که کار ایران نیست.
اینا دروغه. میدونی اتهام میخوام به ما بزنن.
شما به این شایعات اصلا توجه نکن. اینها با پست ویژه از ایران اومده برای ما. الان هم بد نمیدیم، هر چی میخوای تبلیغات منفی بکنی گیره.
آره دیگه، اصلا سبزهاتون بزرگ شده.
میبینیم میخوام مثال گره بزنم برای بخت محمد رضا که باز بشه.
محمد تو نباید گره بزنی. خانوما باید
سیزه بدرم دیگه، دستش به قول معروف خالی نباشه.
نه، سبزه رو نگره نمیزنم، باید برم در دل طبیعت اونجا چمنی پیدا کنم و اونا رو گره بزنم. بچه من که سلامامو بیرون در کردم، شما نمیخواین یه سلامی بکنین به شنونده های عزیز؟
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم، مثل همیشه.
منم محمد زرقامی هم، همچون همیشه. حالا این همه از عید دیدنی گفتیم، بد نیست بدونی که چند روز پیشم یکی از این هنرمندای قدیمی اومده بود پاریس.
آقای مسعودی رو میدیدیه؟
آفرین.
آقای ناصر مسعودی معرفیش کنیم بعد بریم آرسوان.
آقای ناصر مسعودی که متولد رشته و آهنگای خاطره انگیزی هم خونده که یکی از اون خاطره انگیزاش که اتفاقا به صورت زنده هم تو این برنامه وعده میدیم که اجرا میکنه برامون، ترانه بنفشه گل. و اونایی که طرفدارشن میدونن که آقای مسعودی دانش آموخته مکتب استاد جلیل شهناز و بسیاری از بزرگان موسیقیه و به ویژه در برنامه مشهور مرحوم پیرنیا هم شرکت داشت.
و البته من اضافه بکنم که ایشون نزدیک 500 ترانه محلی و غیر محلی هم خوندن.
اثر پاپ خیلی معروف هم دارن به نام لیلای من ای نور سحرم.
اما پیش از اینکه بریم سراغ آقای مسعودی، فکر میکنم یه کار قشنگی آقای مسعودی داره به نام الله تیتی. ترانه این کار سروش گیلانی گفته، نوتش و انوشیروان روحانی نوشته و تنظیمش مال مرتضی حنانه است که با ارکستر فارابی اجرا شد.
میشنویم.
سلام آقای مسعودی.
سال نوتو مبارک.
من هم سلام عرض کنم خدمت همه ایرانیان و هم میهنان عزیزم در هر کجا هستن.
سنت نوروزی رو همه به جا میارن.
بله.
شما نمیدونم دقیقاً چه زمانی وارد فرانسه شدین، ولی این سنت رو به هر حال به چه شکلی به جا آوردین؟ آیا اونجا وسایلی مهیا بوده؟ ملزومات نوروز.
الان که من دارم با شما صحبت میکنم، روبروی من سفره هفت سین هست و رسم ما هم اینه که سفره هفت سین تا روز بعد از 13 باشه، بعد از روز 14 جمعش میکنن.
حالا آقای مسعودی، اصلا نوروز فرانسه با نوروز در ایران چه فرقی داره؟
خب وطن یه حال هوای دیگه ای داره، اونجا یه جذابیت دیگه ای داره، اونجا مال خودمونه، خاک خودمونه.
خب آقای مسعودی، شما اون دهه 40 که کارتون رو شروع کردین، همیشه توی روزهای نوروز برنامه‌های زیادی داشتین و با مردم خیلی ارتباط داشتین، ولی مدت هاست که دیگه ارتباطتون کم شده. الان حتما نوروز براتون تفاوت زیادی کرده نسبت به قبل، نه؟
ما در جمله خوانندگان و هنرمندانی هستیم که کار ما رو با صدا شروع کردیم. ما 23 سال با صدا کار کردیم، یواش یواش بعدن یه چند سالی بود که سیما اومده بود، با سیما هم ادغام شدیم و ما قدمت زیادتری نسبت به سیما داریم در ایران.
دقیقاً، چون دهه 40 هنوز.
بله دیگه، ما از دهه تقریبا 40 شروع کردیم تا 57 که سیما بود، بعدم سیما هنوز هم هست. مراسم نوروزی باز در اونجا برگزار میشه، بازم همون حال و هوا رو داره، منتها در کشورهای دیگه بستگی داره به این فضاهایی که ایجاد بکنن، فضاهایی که اون دوستانی که در کار تهیه برنامه هستند برن جایی که ایرونیا اجتماع کردن. هر جایی حال و هوای خودش داره و هر زمان هم برای خودش قشنگه.
ولی آقای مسعودی، نباید از یاد ببریم که اون موقع خواننده ها بهاریه های مختلفی رو اجرا میکردن، بعد اینا خیلی بین مردم گل میکرد، مثل خانم دلکش که آمد نوبهار رو خونده بود. چرا از این دست کارا رو دیگه الان نمیبینیم؟
البته من به شما بگم، هنوزم اون صداها صداهای ماندگاری است. ما الان هم کارهای قدیمی ما پخش میشه گاهی، منتها خب شرایط فرق میکنه. ما الان در ایران هم برنامه های خاصی برای ایام نوروز هست، منتها اون گروه دیگه نیستن، ماها دیگه نیستیم، نسل جوان هست. نسل جوان هم فضای خودشو داره. نسل جوان امروزی در فضای رادیو و تلویزیون اون حال و هوایی که ما در اون زمان داشتیم و اثراتی که داشته، یه مقدار البته الان فقط اون خاطراتش مونده.
خب حالا میونتون با موسیقی نسل جوان چطوره؟
بسیار سازگارم، من جوانارم خیلی دوست دارم، اونایی که مخصوصا اون اصالت کارشون رو هنوز فراموش نکردن یا سعی میکنن دنبال کنن. اصلا خود من الان در گیلان با ارکستر کار میکنم، همه جوانن، همه دانشجوان.
خب آقای مسعودی، اون کار بنفشه گل اون ترانه رو خیلی دوست دارن این آهنگ، و از جمله ترانه هایی بود که اوایل کارتون هم اجرا کردین. ممکنه برای شنونده هامون یه تیکش رو اجرا کنین؟
بله، با کمال میل. برای همه همشهری ها، برای همه ایرانیان عزیز که همشون رو دوست دارم، میخونم. بنفشه گل بیرون بما باید ببرتی اهده، بو گفتی بی وقت بهر آیم کی بر پخنده، گل بارن سبزن سر فاسد بو بنفشه، فصل بهار بما بیا می دل بو بست زنده. بنفشه گل بیرون بما باید ببرتی اهده،
به به، عجب آهنگی بود. این آهنگ بنفشه گل ما رو به یاد صحرا و چمنزار
اومد. آره محمد رضا، انقدرم شاعرانه دیگه نکن ماجرا رو.
آره اصلا انقدرم شاعرانه نیست. بیچ از هر چیزی الان اگه بگی به بچه‌ها که آقا یاد چی افتادین، میگن چی؟ هانا
13 به در.
آفرین. ولی از اون چیزی که کلاً منو تو رو میگیره،
نحسیشه.
13 به در که مال آقایون نیست. بله.
حرفو چه حرفی پس؟ مال کیه؟
دختر خانوما باید برن.
آره، سبزه گره بزنن.
بابا
این محمد باید زودتر از دخترها بره.
ولی جدای از این، به هر حال من نمیدونم این نحوست 13 از کجا اومده و اینا.
نحوست؟
آره،
نحس بودنش.
این نحسی 13 بالاخره من نفهمیدم که داستانش چیه.
من فکر کنم با یه کارشناس.
آره، اما یه چیزی قبل از اینکه بریم سراغ کارشناس، آره، ابو نصر فراهی شاعریه که اتفاقا نحس بودن 13 رو تو شعرش نشون داده. هفت روزی نحس باشد در مهی، زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج. سه و پنج و سیزده با شانزده، بیست و یک و بیست و چهار و بیست و پنج.
من اصلا نفهمیدم چطوری شد که این
همه اعداد شد نحس. یعنی اینجوری که دیگه ریاضی تعطیل، همه اعداد نحسن. آقای دکتر
هوشنگ
تاله منتظر بیچاره.
بله،
آقای تاله سفر شد. خیلی ممنون که به برنامه ما تشریف آوردید.
خب آقای تاله، این 13 و 13 به در جریانش چی بوده و در ایران باستان چه جوری برگزار می‌شده؟
ایرانیان کهن بر این باور بودند که عمر جهان 12,000 ساله و بعد از گذشت هر 12,000 سال 12,000 سال تازه آغاز میشه. یعنی در همین تاریخ 12,000 ساله رو نگاه بکنیم، 5,000ش نام در حقیقت ماه‌ها رو داره، بره و گاو و دو پیکر و کرزمک، و بعدش میاد کیومرث و هوشنگ و جم و ضحاک و فریدون و زرتشت و اخشیتره و اخشیتره ماه. اینها بر این باور بودن که در حقیقت در پایان این 12,000 سال رستاخیز میشه و در به حساب مردمان رسیدگی میشه و دوره جدیدی آغاز میشه. بنابراین عدد 13 نزد ایرانیان به عنوان نماد هزاره 13 که دوباره هزاره اول بعد از هزاره 12 قرار میگرفت، خیلی عدد پرشکونی بود. بنابراین این بود که روز 13 هر سال به نماد اون هزاره 13 که میبایست دوران تازه آغاز میشد، به دامان طبیعت میرفتند و شادی میکردند. منتها بعدها که ایران مورد یورش و اشغال قرار گرفت، ایرانیان کوشیدند که همه نمادهای خودشون رو در قالب نمادهایی که اون روز پذیرفتنی بود، یعنی در دوران سلطه عربان پذیرفتنی بود، اونها رو پنهان کنند. از این رو گفتن که این روز 13 برای ما شگون نداره و نحسه، چون اونها به نحس باور داشتن و ایرانیان نداشتن، باید از خونه بریم بیرون.
مثلا یه کاری الان آقای دکتر رسمه که توی ایران انجام میدن، مثل سبزه گره زدن یا کارهای دیگه، آیا اینا هم باب بوده در اون روزگار یا نه ایرانیای باستان؟
ما از اون روزگار که اسناد اونچنان دقیقی نداریم، ولی بسیاری از این رسم‌ها که هست، این رسم‌ها از گاه باستان اومده یا رسم‌هایی بوده که در گوشه و کنار ایران بوده، رفته رفته چون رسم زیبایی بوده همه جا گسترش پیدا کرده.
جان مریم چشماتو بکن، منو نگاه کن، شد هوا سپید در اومد خورشید، وقت اون رسید که بریم به صحرا با این نازنین.